بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستند بندر پوتی گرجستان را ترک کند. کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا فردا دوشنبه رسما اوباما و جو بایدن را به عنوان نامزدهای این حزب برای مقام ریاست جمهوری آمریکا و معاونت آن اعلام می‌کند. یک مقام ارشد حزب مردم در پاکستان اعلام کرد آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نامزدی این حزب را برای ریاست جمهوری پذیرفته است. ساعت 8 بامداد است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله بامدادی رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. نیما تمدن هستم، به اتفاق همکارانم امیدوارم روز یک شنبه خوبی در پیش داشته باشید. امروز سوم شهریور ماه 1387 برابر است با 24 اوت 2008 میلادی. از هر جا که هستید و ما را همراهی می‌کنید، خوشحالیم که رادیو فردا را برای آگاه شدن از تازه‌های ایران و جهان انتخاب کرده اید. امروز و تا ساعتی دیگر، تقریبا کمتر از 10 ساعت دیگر، نگاه بسیاری از رسانه‌ها و شهروندان جهان به پایتخت چین دوخته می‌شود برای تماشای مراسم اختتامیه المپیک پکن. المپیکی که چندان برای تیم ایران، ورزشکاران ایرانی موفقیت‌آمیز محسوب نمی‌شود. در این باره به طور مفصل بیشتر در این مجله خواهید شنید. اما پیش از هر چیز مطابق معمول تازه‌های جهان را بشنویم از کیان معنوی.
خانم آقایان با درود فراوان. فرانسه و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستند با خروج نیروهای خود از بندر پوتی در کرانه دریای سیاه بر آتش‌بس توافق شده با گرجستان پایبند بماند. بنابر گزارش‌ها نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی با دیمیتری مدودیف همتای روس از او به خاطر خروج هفته گذشته نیروهای روسیه از خاک گرجستان قدردانی کرد، اما همزمان خواستار برچیدن استحکامات و پست‌های بازرسی روسیه در مناطق پوتی و سناکی در غرب گرجستان شد. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید نیز گفت استقرار پست‌های بازرسی و استحکامات حائل از سوی روسیه در خاک گرجستان مغایر توافقنامه آتش‌بس است. کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا در شهر دنور قرار است فردا دوشنبه رسما اوباما و بایدن را به عنوان نامزدهای این حزب برای مقام ریاست جمهوری آمریکا و معاونت آن اعلام کند. سناتور باراک اوباما نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا و سناتور جوزف بایدن معاون برگزیده وی روز شنبه در یک گردهمایی حزبی در ایالت ایلینوی شرکت کردند. اوباما در یک گردهمایی از بایدن به عنوان مردی شایسته با سوابق برجسته یاد کرد. جوزف بایدن 65 ساله که با 35 سال سابقه در سنای آمریکا اکنون ریاست کمیته روابط خارجی سنا را نیز عهده‌دار است، در گردهمایی روز شنبه با یادآوری جملاتی از آبراهام لینکلن رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر حمایت خود از اوباما تاکید کرد.
پرزیدنت لینکلن once instructed us to be sure to put your feet in the right place.
سناتور بایدن گفت پرزیدنت لینکلن زمانی به ما توصیه کرد که بر جای مطمئن قدم بگذاریم تا پایدار بمانیم. امروز احساس میکنم که بر جای مطمئن پای نهادم و افتخار میکنم که استوار در کنار رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ایستادم. در اردوی جمهوری خواهان جان مککین نامزد این حزب انتظار می‌رود معاون خود را در کنوانسیون جمهوری خواهان در ماه سپتامبر انتخاب کند. یک مقام ارشد حزب دموکرات حزب مردم پاکستان اعلام کرد آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نامزدی آن حزب را برای ریاست جمهوری پذیرفته است. حزب حاکم مردم در پاکستان وابسته به بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین است که در 27 دسامبر سال 2007 در شهر راولپندی ترور شد. رضا ربانی معاون دبیرکل حزب مردم پاکستان این خبر را روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد اعلام کرد. و اینکه یک گروه مدافع حقوق بشر در روسیه میگوید در سال جاری تا کنون نزدیک به 200 مورد حمله نژاد ستیزانه در آن کشور به وقوع پیوسته است. الکساندر براد مدیر دایره حقوق بشر مسکو روز شنبه گفت 85% از این موارد حمله منجر به مرگ شده و بیش از 230 نفر نیز تا کنون در حملات نژاد و قوم ستیزانه زخمی شدند. به گفته آقای براد اقوام آذری، قرقیز، تاجیک و ازبک و اقلیت‌های قومی روسیه معمولاً در این کشور مورد حمله قرار می‌گیرند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را از تازه‌های جهان آگاه کرد. اما آنچه در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرانجام معاون خود را معرفی کرد. جو بایدن. او کیست؟ پایان رسمی المپیک پکن تا ساعتی دیگر و دستاورد ایران از این رقابت ورزشی بین المللی.
و این خب حق هر ملتیه که از دولتش به خصوص سیستمی که ورزشش دولتیه بخواد که آقا چرا ما باید اینجوری بشیم.
پشتیبانی علی خامنه ای از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد و گزارش هایی دیگر. تا پایان این بخش خبری رأس ساعت 8:30 بامداد خواهد بود. با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا در شهر دنور قرار است فردا دوشنبه رسماً اوباما و جو بایدن را به عنوان نامزدهای این حزب برای مقام ریاست جمهوری آمریکا و معاونت این مقام رسماً معرفی کند. سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سناتور جو بایدن معاون برگزیده او روز شنبه در یک گردهمایی حزبی در شهر اسپرینگفیلد ایالت ایلینوی آمریکا حضور یافتند. اوباما در این گردهمایی از آقای بایدن به عنوان مردی شایسته با سوابق برجسته یاد کرد. اما جو بایدن یا در واقع جوزف بایدن کیست و چه سوابقی دارد؟ آرمان مصطفی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
جوزف بایدن 65 ساله برای نخستین بار در سال 1972 هنگامی که هنوز 30 سال نداشت به عضویت کنگره ایالات متحده برگزیده شد و پیشینه او در کنگره از هر نماینده دیگری بیشتر است. وی ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را به عهده دارد و عضو کمیته حقوقی سنا برای مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی نیز هست. سناتور بایدن در سال 1988 خود را برای ریاست جمهوری نامزد کرده بود، اما در همان مراحل مقدماتی از برابر بیل کلینتون کنار رفت. پارسال نیز جوزف بایدن به عنوان کاندیدا در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات شرکت کرد، اما وقتی در نخستین انتخابات درونی حزب در ایالت آیووا تنها 1% رأی آورد، از دور رقابت‌ها کنار کشید. در دو دهه اخیر جوزف بایدن به عنوان رئیس کمیته سیاست خارجی از سناتورهای بانفوذ در روابط خارجی ایالات متحده به شمار می رود. از جمله وی درباره بحران بالکان در سالهای 1990 و در مبارزه ائتلاف بین المللی با تروریسم به ویژه در افغانستان و پاکستان نقشه مؤثر داشته است. سناتور بایدن با دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای سخت مخالف است، اما کنترل اوضاع در پاکستان را از غنی‌سازی محدود اورانیوم در ایران مهمتر می داند.
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapon, but I will never take my
من تمام آنچه را که در توان دارم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به کار خواهم گرفت، اما هیچگاه از نظر دور نخواهم داشت که کدام یک تهدید واقعی برای آمریکاست. 2 کیلو و 600 گرم اورانیوم غنی شده در ایران یا یک پاکستان خارج از کنترل حتی قابل مقایسه هم نیستند.
از همین رو سناتور جوزف بایدن میگوید مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان باید در رأس اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده قرار داشته باشد.
اگر افغانستان شکست بخورد و پاکستان به دست تندروها بیفتد، هر دو کشور بهای سنگینی خواهند پرداخت و در این صورت آمریکا دچار یک شکست بسیار سنگین خواهد شد. من فکر می‌کنم ما هنوز قدرت آن را داریم که آینده متفاوت و بهتری برای خود بسازیم و همچنین معتقدم که هیچ اولویت مهمتری در سیاست خارجی ما وجود ندارد.
سناتور بایدن از مخالفان سرسخت جورج بوش رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده به شمار می‌رود و پیش از این در موقعیت‌ها و مناسبت‌های گوناگون به شدت از جورج بوش انتقاد کرده است.
نگاهی بود به کارنامه حرفه‌ای جو بایدن که دیروز از سوی حزب دموکرات آمریکا برای مقام معاونت سناتور باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شد.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
امروز یک شنبه شاید یکی از مهمترین خبرهای جهان اختتامیه رقابت‌های المپیک پکن باشد. مراسمی که به وقت ایران در ساعت حدود 4 بعد از ظهر تهران آغاز خواهد شد و بنا به گزارش خبرگزاری‌ها بسیار باشکوه خواهد بود و از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی به شکل زنده پخش خواهد شد. المپیکی که برای ورزشکاران و ورزش دوستان ایرانی تا همین یکی دو روز قبل اصلا رویدادی خوشایند نبود، امروز رسما پایان می‌گیرد. علت روی خوش نشان ندادن بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان ایرانی به این دوره از المپیک این بود که کاروان ورزشی ایران نتوانست انتظارات را درباره کسب مدال المپیک آنطور که از آن انتظار می‌رفت برآورده کند. ساعتی پیش در آغاز گفتگویی که با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی رادیو فردا داشتم از او پرسیدم المپیک پکن در یک نگاه کلی چگونه در خاطره ها باقی خواهد ماند.
به طور کلی شما میدونید که هر المپیک باید عظیم‌تر باشه، باید باشکوه‌تر باشه، باید گرون‌تر باشه از المپیک قبلیش یا از المپیک‌های قبلی. این البته قانون نیست، ولی به صورت یک قانون نانوشته در اومده و شما هر المپیک رو نگاه بکنید این قانون درش صرف می‌کنه. الان بازی‌های المپیک پکن که برگزار شده و داره تمام میشه، گرون‌ترین بازی بوده در تاریخ المپیک. بیشتر از 40 میلیارد دلار چینی‌ها خرج کردن. اصولا المپیک الان تبدیل به یک کاسبی شده، به خصوص از دهه 80 اصلا شده تبدیل به یک مسابقه بین دولت‌ها و یک مسابقه اقتصادی. بنابراین المپیک پکن رو من اگه بخوام ارزیابیش بکنم بایستی بگم که بسیار موفق برگزار شده. من فکر می‌کنم چینی‌ها با اون شمع اقتصادی که دارن جواب اون 40 میلیارد دلار رو هم خواهند گرفت. در مورد پیشرفت ورزش هم در دنیا من بایستی بگم که تکنولوژی انقدر جلو رفته که شما الان رکورد ها رو که نگاه میکنید مقایسه میکنید مثلا با 20 سال پیش با 30 سال پیش میبینید چقدر رکورد ها تغییر کرده.
آقای روشنزاده، جدول ردبندی کشورها بر اساس مدال‌هایی که در المپیک پکن گرفتن چطوری قابل تحلیله؟ یه تفسیر اینه که این جدول نشون میده کشورهایی که بیشتر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داشتن در ورزششون نتایج خوبی گرفتن، اما به نظر میرسه که این تنها تفسیر نباشه، چون کشورهایی هم هستن که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این زمینه داشتن اما موفقیتی کسب نکردن. مثالی که شاید برای ایرانی‌ها قابل لمس باشه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. از اون طرف کشورهایی هم هستن که احتمالاً سرمایه گذاری زیادی نداشتن اما فقط به مدد تک چهره ها و قهرمانانی که دارن تونستن جایگاه های خوبی رو کسب کنن در این جدول ردبندی المپیک پکن. نمونه هاش مثل جامائیکا، کنیا یا اتیوپی. نظر شما در این مورد چی است؟
کمیته بین المللی المپیک اصولاً جدولی رو به نام جدول ردبندی مدال ها به رسمیت نمیشناسه، قبول نداره و فلسفه‌اش هم این هستش که هیچ کشوری برتر از کشور دیگه نیست، این برای دوستی بین آدم هاست. ولی عملاً شما میبینید که این جدول رو مطبوعات تنظیم میکنن، رادیوها و تلویزیون ها و مراکز خبری تنظیم میکنن و این جدول تقریبا رسمیت پیدا کرده. اما برگردیم به سوال شما، اولا ورزش یک کار فرهنگی در هر کشور. شما اگر نگاه بکنید کشورهای اکثرا بالا قرار میگیرن که از نظر فرهنگی هم جلو هستند، از نظر اقتصادی هم جلو هستند، از نظر اجتماعی هم جلو هستند. چین رو نگاه بکنید، آمریکا رو نگاه بکنید، روسیه رو نگاه بکنید، بریتانیا رو نگاه بکنید، استرالیا، آلمان، فرانسه هم تو میاد پایین، ایتالیا. اینا کشورهایی هستند که هم از نظر اقتصادی جلو هستن هم از نظر فرهنگی و اجتماعی وضعیتشون بهتر از کشورهایی که پایین جدولن. یه گروه هم هستن کشورهایی که دارای تک ستاره هستن از نظر شرایط اقلیمی، مثل اتیوپی در آفریقا یا جامائیکا در آمریکای مرکزی شمالی. اینها تک ستاره دارن و بعضی از رشته ها به قول معروف تخصصشونه یا تیولشونه، مثل دوندگان اهل اتیوپی که دوهای استقامت و دوهای طولانی رو اینا خیلی خوب به خوردش به دست میارن. بنابراین این دو تا مسئله رو سخته که با هم آدم بخواد مقایسه بکنه.
در روزهای برگزاری المپیک پکن انتقادات بسیاری از سازمان ورزش ایران و حتی ورزشکاران نظامی ایران صورت گرفت، مبنی بر اینکه نتونستن اونطوری که انتظار می‌رفت برای ایران مدال بگیرن. فارغ از کیفیت این انتقادات، اگر نگاهی به ایران داشته باشیم با توجه به موقعیت جغرافیاییش، می‌بینیم که کشورهای پیرامونی ایران هم نتایج چندان درخشانی نداشتن. به طور مشخص فقط ترکیه و جمهوری آذربایجان در جایگاهی بالاتر از ایران قرار می‌گیرند، 36 و 38 و بعد بحرین که در یک پله بعد از ایران قرار می‌گیره، یعنی 52 با تک مدال طلایی که در رشته 1500 متر دریافت کرد. آیا انتقاداتی که طی روزهای اخیر از ورزش ایران صورت گرفت با توجه به موقعیت منطقه ایران زیاده خواهین و توقع بیجا نیست؟
ما همیشه در کار ورزش قیاس می‌کنیم. اول خودمون رو قیاس می‌کنیم با گذشتمون. یه زمانی ایران می‌رفت به بازی‌های المپیک، مثلا المپیک ملبورن، با یه تعداد کم ورزشکار می‌رفت، با 16 تا ورزشکار می‌رفت، 4 5 رشته ورزشی هم بیشتر شرکت نمی‌کرد، 5 تا 6 تا مدال می‌گرفت می‌آورد و تو کشورهای دنیا می‌شد 14. یه زمانی هستش که 50 سال از اون دوران گذشته و شهروند ایرانی، جوان ایرانی انتظار داره که آقا مملکتش نسبت به گذشتهش پیشرفت کرده باشه، نه پس‌رفت. نگاه میکنه به کشورهای دیگه، میبینی که چقدر اینا رفتن جلو. حالا ما فقط چرا همسایه هامون رو نگاه میکنیم؟ ما چرا اطراف خودمون نگاه میکنیم؟ یه خود جلوتر دورتر رو باید نگاه بکنیم. ما چرا خودمون رو بایستی با بحرین مقایسه بکنیم؟ چرا بایستی خودمون رو با نمیدونم افغانستان مقایسه بکنیم؟ چرا یه خود بالاتر به روسیه نگاه نمیکنیم؟ این زیاده خواهی نمیشه اسمش گذاشت. این علاقمندی مردم رو نشون میده به پیشرفت و این حق هر ملتیه. المپیک قبلی ایران 29 شد و آقای مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی گفتش که ما میریم خودمون رو بسازیم برای بازی‌های المپیک پکن که بالاتر قرار بگیریم و الان مردم میبینن که اونطور نشده و این خب حق هر ملتیه که از دولتش به خصوص سیستمی که ورزشش دولتیه بخواد که آقا چرا ما باید اینجوری بشیم.
موفقیت‌ها و ناکامی‌های ورزشکاران یا در واقع ملت‌های جهان در آینه برگزاری رقابت‌های المپیک پکن، المپیکی که امروز تا ساعتی دیگر رسماً پایان می‌گیرد. گفتگویی بود در این باره با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران با وجود مصائب و مشکلات بیشمار اقتصادی و موقعیت نابسامان جمهوری اسلامی در صورت اعمال دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل متحد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه او داشت، از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی به ویژه سیاست‌های اقتصادیش پشتیبانی کرد. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه طی دیداری با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت از آنها خواست به کنترل افزایش قیمت ها بپردازند. تورم اقتصادی مهمترین مشکل مردم ایران است که اکنون به مرز 26% رسیده است. رهبر جمهوری اسلامی طرح تحول اقتصادی را از کارهای بزرگ دولت نهم خواند و با قابل قبول خواندن سرفصل های این طرح افزود این کار بسیار مهم حتما انجام شود، اما در این روند باید از هر گونه شتاب زدگی پرهیز کرد. هنگامی که آقای احمدی نژاد به قدرت رسید، تورم در ایران 11% بود. تحلیلگران اقتصادی ضمن تایید اثرگذاری بالا بودن قیمت کالاهای جهانی بر اقتصاد ایران، در این حال ولخرجی دولت احمدی نژاد از کیسه ثروت بادآورده حاصل از درآمد نفتی را در اوضاع نابسامان اقتصادی مؤثر می‌دانند. آیت الله خامنه ای مقاومت دولت در برابر فشارهای بین المللی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای را مورد تحسین قرار داد و خارج شدن از حالت فعال و گرفتن روحی تهاجمی در مقابله به گفته وی زورگویان جهانی را از جلوه های وفاداری دولت به شعار و گفتمان انقلاب اسلامی دانست. در پی خودداری جمهوری اسلامی در ارائه پاسخی روشن به مشوقهای اقتصادی کشورهای 5 به علاوه 1 در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم، ایران در آستانه چهارمین دور تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. ایران معتقد است که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق دارد به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد و تأکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ایش تنها برای تولید انرژی است. ایالات متحده آمریکا که تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران را پیشنهاد کرده است، هرگز احتمال اقدام نظامی برای متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد نکرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع مردم عراق ضمن رد تأثیر تحریم‌ها بر ایران به ساخت موشکی اشاره کرد که تهران می‌گوید قادر است ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار دهد. وی خطاب به کشورهای غربی گفت ایران دیگر نیازی به آنها ندارد و قول داد که به زودی نخستین ماهواره مخابراتی ایران به فضا فرستاده شود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا آزمایش موشکی جمهوری اسلامی را شکست تلقی کرده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید. از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی نامه همسر عمادالدین باقی نویسنده و روزنامه‌نگار زندانی به رئیس قوه قضاییه را مورد توجه قرار داده و نوشته همسر عمادالدین باقی با ارسال نامه‌ای مفصل به رئیس قوه قضاییه با اشاره به رنج‌ها و سختی‌هایش که همسرش در این چند ساله اخیر متحمل شده، خواستار خاتمه دادن به همه پیگردها و تعیین فرد یا هیئتی برای استماع دقیق سخنان و مستندات خانواده باقی و رسیدگی بی‌طرفانه به آن شده است. به نوشته این روزنامه، فاطمه کمالی در نامه خود همسرش را رکورددار 1000 بازجویی و محاکمه در کشور دانسته و اعلام کرده که در سالهای اخیر بیش از 53 بار عمادالدین باقی و 12 بار اعضای خانواده او به دادگاه و چند مورد وزارت اطلاعات برای بازجویی یا محاکمه 1000 شدند که حاصل آن چند مورد محکومیت و زندان بوده است. همسر آقای باقی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با یادآوری اینکه دوره زندان این روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر در مهر ماه 1387 به پایان می‌رسد، از پرونده‌سازی‌های متعدد و احتمال نفوذ برخی جریان‌های خاص برای تداوم زندان عمادالدین باقی خبر داده و خواستار پایان داده شدن به آن است. روزنامه همشهری انتقاد فرماندهی نیروی انتظامی از مخالفان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را برجسته کرده که گفته است ما نباید خودمان را گول بزنیم و ادعا کنیم که جامعه ما مشکلی ندارد. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم از لیبرالیسم و اومانیسم در کنار شیطان پرستی نام برده و گفته در ایران نیز پیروی از الگوها و مدل‌های غربی به شدت رواج پیدا کرده است و تهدیدی جدی محسوب می‌شود. همشهری نوشته که فرماندهی نیروی انتظامی طی سخنانی در قم با اشاره به انتقاد گسترده به نیروی انتظامی در خصوص تبعات اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی گفته اجرای طرح امنیت اجتماعی حداقل بسیاری از مشکلات ظاهری ما را حل کرده است. روزنامه اعتماد گزارش داده که وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر قرار نگرفتن ماهواره امید در مدار را تایید کرده است. به نوشته این روزنامه، مصطفی محمد نجار در خصوص اعلام کشورهای غربی مبنی بر ناموفق بودن پرتاب موشک ماهواره برس سفیر امید گفته اساساً برنامه ما نبود که ماهواره در مدار قرار بگیرد، بلکه بحث اصلی تست پرتاب ماهواره بود که با موفقیت انجام شد. روزنامه سرمایه خبر داده که با اعلام اجرای قرنطینه بیماری وبا در مرزهای رسمی کشور برای کنترل و پیشگیری از این بیماری، عرضه سبزی و سالاد در کرج و قم که بیشترین تعداد مبتلا را داشتند ممنوع شد. سرمایه نوشته تعداد مبتلایان به بیماری وبا در کشور تاکنون 84 نفر بوده که 4 نفر آنها فوت کردند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر استعفا یا برکناریش را تکذیب کرده و آن را ساخته رسانه‌هایی دانسته که قصد تخریب وی را دارند.
و در اینجا نگاهی به خبرهای ورزشی داریم با حبیب روشنزاده.
به دنبال نتایج ضعیف کاروان 55 نفره ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک پکن، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران علت این ناکامی را تزلزل مدیریت دانست. مصطفی هاشمی تبا که با ایسنا سخن میگفت اظهار داشت مدیریت ورزش ایران المپیک را جدی نگرفت و در سطح المپیک کار نکرد. وی دو شغل بودن دبیر کمیته ملی المپیک را به نقد کشیده، گفت علی کفاشیان به فاصله 5 ماه به المپیک مانده به فدراسیون فوتبال رفت. در این مقطع حساس دلیلی نداشت المپیک در اولویت قرار نداشته باشد. رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی اضافه کرد تزلزل موجود در مدیریت کلان ورزش باعث تزلزل ورزشکاران المپیکی ایران شد. بازی‌های المپیک 2008 پکن امشب طی مراسمی در ورزشگاه ملی پایتخت چین خاتمه خواهد یافت. در مراسم اختتام بازی‌ها پس از اجرای برنامه‌های گوناگون و آتش‌بازی پرچم المپیک به شهردار لندن تحویل داده می‌شود که 4 سال دیگر میزبان بازی‌هاست. به طور کلی بخشی از این مراسم به انگلیس‌ها اختصاص دارد. در این بخش اعضای کمیته برگزاری المپیک لندن به همراه گروهی از قهرمانان انگلیسی و همچنین دیوید بکم ستاره نامدار فوتبال سوار بر یک اتوبوس 2 طبقه قرمز که یکی از نمادهای شهر لندن است وارد ورزشگاه خواهند شد. بوریس جانسون شهردار لندن پرچم المپیک را دریافت خواهد کرد و سپس آتشگاه المپیک خاموش خواهد شد تا 4 سال دیگر در لندن مشتعل شود. شب گذشته در دومین هفته از فصل جدید فوتبال باشگاه‌های انگلیس، آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی برای نخستین بار به میدان رفت. هافبک ایرانی تیم فولام از دقیقه 81 وارد بازی این تیم با آرسنال شد و در دقیقه 88 نیز یک کارت زرد گرفت. در این دیدار تیم فولام با 1 گل آرسنال را شکست داد. و در ایران امروز هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز می‌شود. استقلال تهران در زمین مس کرمان و استقلال اهواز در زمین ابومسلم بازی دارد. در تهران راه آهن و سایپا بازی می‌کنند و در شیراز پاس همدان با برق. تیم دیگر شیرازی در ورزشگاه ایران خودرو پیکان را پیش روی دارد. سپاهان اصفهان پذیرای سباباتری است و پیام خراسان در رشت با پگاه گیلان روبرو خواهد شد. ملوان در اهواز است در پیکار با فولاد خوزستان و ورزشگاه آزادی تهران محل پیکار پرسپولیس با ذوب آهن است.
جشنواره سینمایی ونیز که چهارشنبه این هفته آغاز به کار می‌کند میزبان 4 فیلم از کارگردانان ایرانی خواهد بود. فیلم خستگی از بهمن معتمدیان 4مین فیلم یک کارگردان ایرانی است که به جزیره لیدو یعنی محل برگزاری جشنواره ونیز دعوت شده است. جزئیات بیشتر با احمد رفعت گزارشگر ما در روم.
مارکو مولر مدیر جشنواره سینمایی ونیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی معرفی 65مین جشنواره اعلام کرده بود به دلایلی نام 2 فیلم و کارگردانان آنها تا اطلاع ثانوی اعلام نخواهند شد. جمعه بعد از ظهر در بیانیه مطبوعاتی نام 1 از این 2 فیلم اعلام شد. این فیلم خستگی نام دارد و کارگردان آن بهمن معتمدیان است و در بخش افقهای جشنواره اکران خواهد شد. خستگی زندگی 7 ترانسکسوال 6 پسر و 1 دختر که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند را به روی پرده سینما می آورد. این 7 نفر در جامعه‌ای که سنت و مذهب فضا را برای دیگر باشان به شدت محدود ساخته است مجبور به زندگی هستند و تنهایی مشکل اصلی آنهاست. کارگردان این فیلم از جهان تئاتر به دنیای سینما کوچ کرده است و خستگی 2مین اثر سینمایی اوست. در 65مین جشنواره سینمایی ونیز در بخش افقها فیلم خداحافظ سولوی رامین بهرانی کارگردان آمریکایی ایرانی تبار نیز اکران خواهد شد. خداحافظ سولو 4مین فیلم این کارگردان جوان ایرانی است که تنها اولین فیلمش را در ایران فیلم برداری کرده است. در بخش رقابتی آخرین اثر امیر نادری که عنوان آن به فارسی رویای لاس وگاس ترجمه شده است به نمایش در خواهد آمد. شیرین آخرین کار عباس کیارستمی که در آن 90 هنرپیشه زن و جولیت بینوش فرانسوی در مقابل دوربین ظاهر می شوند خارج از بخش رقابتی اکران خواهد شد. 65مین جشنواره سینمایی ونیز با فیلم پس از خواندن به سوزان برادران کوئن 4شنبه آینده آغاز به کار خواهد کرد و با برگزاری مراسم انتخاب بهترین ها و اهدای شیر طلایی و دیگر جوایز شنبه 6 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. ده ها ستاره سینمایی بین المللی من جمله کیم بسینگر، براد پیت و جورج کلونی برای حضور در این جشنواره در روزهای آینده روانه جزیره لیدو خواهند شد. در حاشیه این جشنواره چندین سمینار و کنفرانس من جمله یکی در مورد رابطه فلسفه با سینما نیز برگزار خواهند شد. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
بخش خبری این ساعت رادیو فردا رو به پایان است. یادآوری می‌کنم که بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران خواهد بود. در این فاصله نیم ساعته می توانید از ترانه‌های متنوع رادیو فردا لذت ببرید. اگر فرصت داشتید حتما به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. روز خوش، نیما تمدن.